Manana.
سفارت ایالات متحده در کابل از خواست اتحادیه اروپا برای آغاز کار شورای عالی مصالحه ملی افغانستان حمایت کرد. از ایجاد این شورا برای رهبری روند صلح چند ماه می‌گذرد. و از جزئیات تر در مورد ماجران غیر قانونی در ایران برایتان می‌گوییم.
در طرح جدید مجازات هایی که در نظر گرفته شده نسبت به طرح‌های قدیم شدیدتره، مثلا 25 سال زندان، 100 میلیون تومان جریمه.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. صبح شنبه تان بخیر. 7:30 به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی در مجله خبری 8 ماه قفس سال 1399 و 28 ماه نوامبر سال 2020 میزبان شماستم. ابتدا سرخط خبرها. وزیر خارجه پاکستان گفته است کشورش به تقویت روابط خود با افغانستان متعهد است. دست کم 3 تن به اثر حمله حامیان رهبر شیعه عراق بر کمپ اعتراضی مخالفان حکومت کشته شدند. و 4 بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان در لیگ برتر کرکت استرالیا شرکت می کنند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته است که کشورش به هدف ایجاد آینده صلح آمیز برای همه به تقویت روابط خود با افغانستان متعهد است. قریشی این را پس از دیدار با محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در حساب تویتر خود نوشته. آنها در حاشیه 47 اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی دیدار کردند. این اجلاس دو روزه دیروز در نیامی پایتخت نایجر آغاز شد. آقای اتمر نیز در حساب تویتر خود نوشته که با همتای پاکستانیش در مورد روند صلح، موضوع بازگشت ماجران افغان به کشورشان و نیز همکاری های اقتصادی گفتگو کرده. مقام های افغان در گذشته پاکستان را به عدم همکاری صادقانه در روند صلح افغانستان متهم کردند، اتهامی که از سوی پاکستان رد شده. فوزیه کوفی، یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان، میگوید تلاش های صلح را در صورت مثمر میداند که رعایت حقوق زنان و دختران تضمین شود. خانم کوفی در نشست مجازی انستیتوت پژوهشی اسلام آباد دیروز روی احترام به حقوق زنان تاکید کرد.
طی این روند اگر ببینیم که حمایت از حقوق زنان توسط طرف‌های درگیر تضمین نمی‌شود و به دستاوردهای افغانستان حقوق بشر، تنوع و فراگیری احترام گذاشته نمی‌شود، پس آن زمانی خواهد بود که روند به پیروزی نخواهد رسید.
شینکای کروخیل، عضو ولسی جرگه افغانستان، نیز در نشست دیروز بر نقش پررنگ زنان در مذاکرات صلح اصرار ورزید. در ترکیب هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان تنها 4 زن شامل هستند. 4 بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در لیگ برتر کرکت استرالیا یا بیگ باش راهی آن کشور شدند. محمد نبی، یکی از آنها، دیروز در حساب تویتر خود از این سفر خبر داد. مجیب زدران، ظاهرخان و نور محمد لکنوال نبی را در این سفر همراهی می کنند. بازی های 20 آوره لیگ برتر کرکت استرالیا در 10 ماه دسامبر آغاز می شود. دست کم 3 تن به اثر حمله حامیان مقتدی صدر رهبر شیعیان عراق بر کمپ اعتراضی مخالفان حکومت در شهر ناصریه کشته شدند. در رویداد دیروز 10 تن دیگر زخم برداشتند. طرفداران صدر پس از نماز جمعه به سوی محل تجمع مخالفان حکومت راه پیمایی کردند و به گفته گواهان به سوی خیمه های معترضان شلیک و بمب‌های پترولی پرتاب کردند. گفته شده که معترضان مخالف حکومت نیز پاسخ دادند و درگیری تا شب ادامه یافت. و پلیس هند در دومین روز برخورد با کشاورزان از گاز اشکاور استفاده کرد. آنها بر ضد اصلاحات نو در بخش زراعت دست به اعتراض زدند. دهقانان ترس دارند که اصلاحات به پایین آمدن نرخ غله خواهد انجامید و آنها را به شرکت‌های بزرگ وابسته می‌سازد. اما نرندرا مودی صدر اعظم هند استدلال می‌کند که اصلاحات سبب تشویق سرمایه‌گذاری در بخش زراعت می‌شود. هفت و 36 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. حمایت سفارت آمریکا در کابل از خواست اتحادیه اروپا برای آغاز کار شورای عالی مصالحه ملی افغانستان. انتظار افغانستان از کنفرانس سازمان همکاری اسلامی از تلاش‌های صلح افغانستان حمایت کند. ترتیب طرح سخت گیرانه در مورد مهاجران غیر قانونی در ایران.
در طرح جدید مجازات هایی که در نظر گرفته شده نسبت به طرح‌های قدیم شدیدتره، مثلا 25 سال زندان، 100 میلیون تومان جریمه.
تهران اسرائیل را به دست داشتن در قتل مغز متفکر هسته‌ای ایران متهم کرده و در رنگ‌های زندگی
در زیادی جایا که یعنی اعلان کاریابی داده بود من درخواست کار کردم، اما کسایی که لیاقت شم نداشتن توسط واسطه تونستن امو که صاحب وظیفه شود.
من ژکفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید، صبحتان بخیر. راس ویلسن شارژ دافیر و سرپرست سفارت ایالات متحده در افغانستان گفته است که از اعلامیه اتحادیه اروپا در مورد اهمیت آغاز به کار شورای عالی مصالحه ملی افغانستان درخواست آتش بس و صلح پایدار کاملا پشتیبانی می کند. آقای ویلسن دیشب در حساب تویتر خود نوشت این شورا راهنمایی مهم برای گفتگو کننده ها و گام های بعدی به سوی صلح فراهم خواهد کرد. رؤسای نمایندگی های اتحادیه اروپا در کابل روز پنجشنبه خواستند که شورای عالی مصالحه ملی تشکیل شود و فوراً کارش را آغاز کند تا برای هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان راهنمایی ارائه کند. بر اساس اعلامیه اتحادیه اروپا، افزون بر رهبران سیاسی، نماینده های زنان، بازمانده های قربانیان، اقلیت های مذهبی، جوانان و جامعه مدنی در تشکیل شورا شامل باشند. در خبرنامه همچنان به خاطر ادامه سطح بلند خشونت و ناامنی در افغانستان به ویژه جان باختن غیر نظامیان ابراز نگرانی عمیق شده. در ادامه درخواست برقراری آتش بس فوری دائمی و فراگیر و رعایت کامل قوانین بین المللی بشری مطرح شده. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پس از انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز چند ماه پیش برای رهبری روند صلح این کشور ایجاد شد، اما عبدالله رئیس این شورا و محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور هنوز روی فهرست اعضای این شورا به توافق نرسیدند. آقای عبدالله در حساب تویتر خود در 26 نوامبر با اشاره به اعلامیه اتحادیه اروپا گفته که شورای عالی مصالحه ملی از تقاضاها برای آغاز به کار به موقعش حمایت می کند. او افزوده است شورا به تمامی طرف‌ها اطمینان می‌دهد که نشست عمومی این شورا به زودی برای تقویت پروسه صلح برگزار خواهد شد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید تا لحظات دیگر. مطالب چاپ شده در نشریه‌های جهان در مورد افغانستان را هم مرور خواهیم کرد، با ما باشید. وزارت خارجه افغانستان میگوید از اشتراک کنندگان کنفرانس سازمان همکاری اسلامی میخواهد که از تلاش‌های صلح افغانستان پشتیبانی کنند. اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی دیروز در پایتخت نایجر آغاز شد. بیشتر از سید سمیع عباس بشنوید.
وزرای خارجه کشورهای سازمان همکاری اسلامی در یک کنفرانس تحت شعار اتحاد بر ضد تروریسم به خاطر صلح و پیشرفت جمع شدند. وزیر خارجه افغانستان محمد حنیف اتمر هم در این اجلاس سهم دارد و انتظار می رود که از اشتراک کنندگان این کنفرانس بخواهد که از صلح و ثبات افغانستان حمایت کنند. حامد تهذیب، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در این مورد طی پیام به رسانه ها گفت:
پیام ما در این کنفرانسی است که جنگ در افغانستان از دیدگاه شرعی ناروا است و جامعه شورای اسلامی ضمن ناروا دانستن جنگ در افغانستان از صلح و نظام حمایت کنند که در او دستاوردهای 18 سال گذشته به شمول حقوق مدنی شهروندان و نظام جمهوریت تضمین شود و رأی مردم تعیین کننده سرنوشت سیاسی شان باشد. قرار است در حاشیه این کنفرانس وزیر امور خارجه کشور با تعدادی از وزرای خارجه کشورها پیرامون جلب حمایتشان در خصوص صلح، امنیت، رفاه افغانستان و همچنان نتایج نشست موفقانه ژنوا ملاقات‌های جداگانه داشته باشد.
کشورهای سازمان همکاری اسلامی در جلسات قبلی خود بر تلاش‌های صلح و ثبات در افغانستان تاکید نموده و طالبان را تشویق کردند که حملات را متوقف بسازند. با وجود تلاش‌های این سازمان، جنگ در افغانستان ادامه دارد و از مردم ملکی قربانی می‌گیرد و خشونت هم هر روز بیشتر می‌شود. مجلس امساله وزرای خارجه کشورهای سازمان همکاری اسلامی بیشتر به تهدید گروه‌های تروریستی و مبارزه علیه آن متمرکز است. یوسف ابن احمد الاسمین، سکرتر جنرال این سازمان، در اجلاس روان وزرای خارجه این سازمان در نیامی پایتخت نایجیریا گفت: بر علیه تروریستان باید مبارزه مشترک صورت بگیرد.
اختیار شعار متحدون ضد الارهاب.
این که ما برای اجلاس امسال شعاری را انتخاب کردیم که علیه تروریسم برای توسعه و صلح متحد هستیم، تأکید میکند که تروریسم خطرناکترین و بزرگترین تهدید برای منطقه و جهان است. بر توسعه و روابط بشر دوستانه تأثیر منفی میکند و از آنجا که تروریسم یک پدیده جهانی است و بدون استثناء همه را تهدید میکند، پس در برابر آن مبارزه و تلاش‌های مشترک لازم است.
یک تعداد از 57 عضو سازمان همکاری اسلامی به خصوص افغانستان از سالها به این سو به تهدید تروریسم روبرو بوده و گروه‌های تروریستی در جنگ‌های داخلی آنها شامل می‌باشند. در افغانستان در 19 سال گذشته در پهلوی طالبان گروه‌های القاعده و داعش و در حدود 20 گروه دیگر تروریستی علیه قوای حکومت افغان و قوای جهانی می‌جنگند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز برنامه زیر آسمان کبود را هم داریم. ظریف نظر در این برنامه ساعت 3 تا 4 روی آمادگی ها برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در فصل زمستان در افغانستان و بحث می پردازد. شماره های تماس با برنامه را تا ساعت دیگر برایتان خواهیم گفت. حالا بیایید از فرشتن نگاه بشنویم که روزنامه های جهان در باره افغانستان چی نوشتند.
نشریه نشنال انترست مطلب را در مورد افغانستان نشر کرده و نوشته که خروج نیروها از افغانستان به مسابقه هدیه از سوی رئیس جمهور دونالد ترامپ به جو بایدن است. در این مطلب به زمان اشاره شده که جو بایدن به عنوان معاون رئیس جمهور باراک اوباما به افغانستان سفر کرده بود تا ماموریت نیروهای آمریکایی را در آن کشور ارزیابی کند. به نوشته نشنال انترست، بایدن در آن زمان با رئیس جمهور پیشین آمد کرزی در یک فضای متشنج ملاقات کرد و همچنان زمانی که در ملاقات با فرمانده های امریکایی در مورد هدف ماموریت نیروهایشان سوال میکرد، با پاسخهای متفاوت روبرو شد. در مورد جو بایدن، رئیس جمهور منتخب امریکا، گفته شده که طرفدار کاهش نیروهای کشورش از افغانستان است، اما فکر میکند که حداقل باید حدود 2500 نیرو در افغانستان باقی بماند تا این کشور یک بار دیگر به لانه تروریسم مبدل نشود. در ادامه می خوانیم که بایدن نخستین مقام در اداره باراک اوباما در آن زمان بود که در مورد ماموریت واشنگتن در افغانستان شک و تردید داشت و در مورد فرستادن نیروهای بیشتر به آن کشور توافق نمی کرد. روزنامه واشنگتن پست در مطلب نوشته که پس از توافق صلح میان واشنگتن و طالبان در 29 فوریه در دوحه قطر، امریکا حداقل 10 پایگاه نظامیش را در افغانستان بسته کرد. روزنامه در ادامه نوشته با وجود بسته شدن 10 پایگاه نظامی از سوی امریکا در افغانستان، هنوز هم جزئیات دقیق خروج نیروهای امریکایی از این کشور روشن نیست. در ادامه می‌خوانیم که زمان تعیین شده برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان نزدیک است، اما هنوز هم روند بیرون شدن این نیروها در وضعیت مبهم قرار دارد و روشن نیست که در آینده چی خواهد شد. امریکا انتظار داشت که پس از امضای توافق با طالبان، این گروه همچنین با دولت افغانستان به یک توافق برسد و بالاخره طولانی ترین جنگ این کشور در افغانستان با برقراری صلح خاتمه یابد. اما به نوشته واشنگتن پست، نه تنها که این گونه نشده، بلکه به خاطر افزایش خشونت ها در افغانستان، نگرانی امریکا و غرب در این مورد شدت گرفته. بر اساس توافقنامه قطر میان واشنگتن و طالبان، نیروهای آمریکایی در صورت عملی شدن شرط‌های این توافق تا ماه می 2021 از افغانستان بیرون خواهند شد.
شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 استید. کمپاین 16 روزه ضد خشونت بر اساس جنسیت امروز وارد چهارمین روزه شد. این کارزار 25 ماه نوامبر آغاز شد و تا 10 ماه دسامبر ادامه می‌یابد. نظر شما در مورد این کارزار چیست؟ با استفاده از شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام بفرستید. پیام هایتان را در جریان همین برنامه با سایر مخاطبان ما شریک خواهیم ساخت. حالا میپردازیم به جزئیات مخالفت وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با طرح در ایران و نگرانی شماری از افغانهای مقیم ایران از این بابت. وزارت مهاجرین افغانستان میگوید که مقامهای ایران در باره این طرح غور کنند. حدود 30 تن از نماینده های پارلمان ایران طرح زیر نام تنظیم ادبای غیر قانونی خارجی را به مجلس شورای ملی آن کشور پیشنهاد کردند تا تصویبش کند. با قدرت شهیدی، روزنامه‌نگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، در این مورد صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که در مورد جزئیات این طرح چی می‌داند.
این طرح همونطوری که در گزارش شما بهش اشاره شد، از طرف 30 نفر از نمایندگان، باید بگم که اصولگرا و محافظه کار مجلس ایران، ارائه شده و قراره که در روزهای آینده مثل این که به رأی گذاشته بشه. البته این طرح اولین طرحی نیست که در رابطه با برخورد با افغانهایی که به طور مجاز و یا غیر مجاز در ایران زندگی میکنن تهیه میشه. قبل از این هم چندین طرح تهیه شده، به صورت قانون در اومده، بعضی هاش اجرا میشه و بعضی هاش اجرا نمیشه. چند سال پیش طرحی بود که مجوز به سکونت در ایران به برخی از افغانها داده بشه و این تا حدی عملی شده، پیاده شده. همونطور که شما هم میدونین در ایران در حدود 1.5 میلیون نفر افغان هست که به صورت قانونی زندگی میکنن و گفته میشه که 1.5 میلیون دیگه هم هست که به صورت غیر قانونی هستن. البته این ارقام کم و زیاد میشه. در طرح جدید مجازات هایی که در نظر گرفته شده نسبت به طرح های قدیم شدیدتره، مثلا 25 سال زندان، 100 میلیون تومان جریمه و یا حتی اون تاجران، افراد ایرانی که به افغان های غیر مجاز شغل میدن، چه شغل دائم چه شغل موقت، اگر ماموران قضایی و امنیتی برن، این افراد ایرانی، تاجرها و کاسبکارهای ایرانی هم باید مقداری جریمه بشه و ممکن حتی که دکانهای آنها بسته بشه. ولی این ترک چقدر شانس موفقیت داره، دولت آقای حسن روحانی تا حالا اعلام موضع نکرده در این مورد.
بله دقیقا، من هم میخواستم در این مورد از شما بپرسم که احتمال تصویب این طرح چقدر هست؟ احتمال میره تصویب شود؟
احتمالش به نظر من با این شرایطی که نوشته شده کم هستش، برای اینکه دولت‌های مختلف در 40 سال اخیر در ایران تلاش کردند که به وضعیت پناهجویان و پناهندگان افغان در ایران سر و سامان بدن. الان همکار شما اشاره کرد بیش از 800 هزار نفر افغان به طور مجوز در ایران کار و زندگی میکنن و حتی افغانهای نسل دوم و سوم و هم در ایران به دنیا اومدن و زندگی میکنن. این هست که من بعید میدونم که دولت حسن روحانی موافقت بکنه به این طرح، به این صورت که نوشته شده، و این طرح به صورتی که در این حالت نوشته شده و مجازات های بسیار سنگین، چه برای افغان های مجاز و غیر مجاز، چه برای ایرانی هایی که کار میدن به این افغان ها، به این شکلش تصویب بشه.
پس میشه گفت که نگرانی شماری از افغانهایی را که ما در ایران با ایشان صحبت کردیم تا حد زیادی از بابت این طرح بجاست؟
بله 100% بجاست، برای اینکه 100,000 افغانی که ما در ایران داریم در سالیان دراز زندگی میکنن، کار میکنن در ایران ولی مجوزات قانونی رو ندارن. وقتی که میخونین این شرایطی که در این طرح ارائه شده بسیار سنگین است، مثلا 25 زندان حتی برای افراد ایرانی که در ایران دزدی میکنن یا کارهای غیرقانونی میکنن در نظر گرفته نشده، یا 100 میلیون تومان جریمه پول خیلی زیادی هست، و اینکه چقدر حتی این طرح به این صورت هم تصویب بشه چقدر اجرا خواهد شد، اونم یک علامت سوال بسیار بزرگ است. کنترل 2 یا 3 میلیون افغان که در ایران زندگی میکنن.
قدرت شهیدی، روزنامه‌نگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تهران اسرائیل را به دست داشتن در قتل مغز متفکر هسته‌ای ایران متهم کرده. محسن فخری‌زاده دیروز در یک انفجار و تیراندازی در دامنه‌های تهران کشته شد. جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از سید سمی عباس بشنوید.
ارشدترین دانشمند اتمی ایران روز گذشته در یک حمله در تهران کشته شد و مقامات ایرانی میگویند تحریزی و علائم حمله نشان میدهد که اسرائیل آن را انجام داده است. در اعلامیه وزارت دفاع ایران آمده است که محسن فخری‌زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران وقتی که موترش هدف تیراندازی و انفجار قرار داده شد زخمی شده و بعد جان داد. وزیر دفاع ایران امیر حاتمی حادثه را در رسانه‌های ایران این گونه شرح داد.
گزارشاتی که از تیم همراه ایشون و صحنه داریم به همین ترتیب است. ابتدا خودروی حامل ایشون مورد تیراندازی قرار میگیره، بعد از لحظاتی 10-15 ثانیه بعد یک خودروی نیسان در واقع حامل مواد منفجره نزدیک اونجا حدود فاصله 15-20 متری خودروی ایشون منفجر میشه و جمع اینها جراحاتی رو به ایشون وارد میکنه که ایشون به شهادت.
وزیر دفاع ایران افزود که آقای فخری‌زاده معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی این کشور بود. شبکه های استخباراتی غرب فخری‌زاده را مغز متفکر برنامه های اتمی ایران می دانستند و به این نظر هستند که فخری‌زاده کسی بود که تلاش داشت در سایه برنامه های اتمی ایران اسلحه اتمی بسازد. ادعای که ایران آن را رد می کند. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف در تویتر خود نوشته است علائم و نشانه هایی وجود دارد که اسرائیل در کشتن فخری‌زاده دست دارد. جواد ظریف از جامعه جهانی خواست که به گفته او دیدگاه شرم‌آور دوگانه را خاتمه بدهد و فعالیت به گفته او تروریستی دولتی را محکوم کند. یک مشاور نظامی رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای هم اسرائیل را متهم ساخت که با کشتن فخری‌زاده می‌خواهد یک جنگ تمام عیار را دامن بزند. اسرائیل از تبصره فوری در این مورد خودداری کرد، اما یک زمان بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در یک کنفرانس خبری گفته بود که اسم محسن فخری‌زاده را به یاد داشته باشد. در حملات هدفگیری شده یک دهه قبل بر دانشمندان اتمی ایران هم انگشت به سمت اسرائیل گرفته شده بود.
وزارت دفاع آمریکا هم به سوال خبرگزاری رویترز در مورد کشته شدن فخریزاده از تبصره خودداری کرده است. نظر به گزارش خبرگزاری فارس ایران، موتر حامل فخریزاده در شهرک آب سرد در شرق تهران مورد حمله قرار گرفته است.
دیدگاه ها، پیشنهادها و انتقادات خود را از طریق شماره 818 افغان بیسیم به رادیو آزادی بفرستید.
تشکر از همراهی شما. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. سفارت ایالات متحده در کابل از خواست اتحادیه اروپا برای آغاز کار شورای عالی مصالحه ملی افغانستان حمایت کرد. از ایجاد این شورا برای رهبری روند صلح چند ماه می گذرد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته که کشورش به هدف ایجاد آینده صلح آمیز برای همه با تقویت روابط خود با افغانستان متعهد است. فوزیه کوفی، یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان، در نشست در اسلام آباد که به گونه مجازی برگزار شد، گفته از تلاش‌های صلح در صورت نتیجه می‌دهد که رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان تضمین شود. 4 بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در لیگ برتر کرکت استرالیا یا بیگ باش راهی آن کشور شدند. دست کم 3 به اثر حمله حامیان مقتدی صدر رهبر شیعیان عراق بر کمپ اعتراضی مخالفان حکومت در شهر ناصریه کشته شدند. و پلیس هند در دومین روز برخورد با کشاورزان از گاز اشکاور استفاده کرد. آنها بر ضد اصلاحات نو در بخش زراعت دست به اعتراض زدند. حالا هم رنگ‌های زندگی را برایتان داریم.
رنگ‌های زندگی.
سلام خواهر.
سلام، خوب هستین؟
تشکر، شما سلامت باشه. نام شما؟
نام نازیلا محمدی است از ولایت جوزجان.
تا صنف چند درس خواندین؟
البته تا صنف 14 درس خواندیم، فارغ از صنف 14 میباشم.